نشست پنجم خارج فقه و حقوق قراردادها، ضبط برنامه جمعه 16 آبان ماه 1399. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. مستحضرید که قرار ما بر این شد که از حدیث سلطنت یا بگیم احادیث سلطنت شروع کنیم. مطالبی بیان شد در تفسیر حدیث سلطه، 4 اندیشه بیان شد. در واقع به نوعی هر اندیشه ای نقد شد، چون هر کدام نقد دیگری رو در درون خود داشت، اما مستقلا ما نپرداختیم به نظر خودمون. در درس امروز فارغ از قیل و قالها مطالبی رو بیان میکنیم. عادت ما بر این هست که معمولا اندیشه مختار رو در چند شماره عرض میکنیم. اونچه حاصل گذشته بود این بود که بدون اصلاح و تکمیل هیچ کدام از اون اندیشه ها قابل قبول نیست. یعنی اگر یک بار دیگه برگردید متوجه میشید که برخی از جهت درون مشکل دارن، مثلا خلاف ظاهر تفسیر شده، برخی مشکل بیرونی براش درست میشد، مثلا گفته میشد اگر این تفسیر رو قبول کنیم باید در مشکوکات از این حدیث یا قاعده برخواسته از این حدیث استفاده کنیم و این چیزیست که لم یلتزم بهی احدون. پس مشکل درونی یا مشکل بیرونی. اما اون چه به نظر میرسه که در چند شماره بیان بشه از این قراره. ببینید، 1، دوست دارم این رو فضلا خیلی دقت کنید، نه اینکه مطلب سنگینی باشه یا حتی در نگاه اول چیز بدیعی به حساب بیاد، ولی به عنوان کسی که میدانید ارتباطاتی داره و روش‌های فقاهت رو زیاد دیده عرض می‌کنم، علی رغم سادگیش و مثلا تصورش با تصدیقش همراهه، نمیدونم چرا خیلی وقتا غفلت میشه. اون نکته چیه؟ اون نکته اینه که آیا پیامبر عظیم الشان در مثل ان الناس مسلطون علی اموالهم یا امام صادق در حدیث هو ماله یصنع ما شاء به، آیا میخواستن یک امر تعبدی القا کنند یا مطلبی که مرتکز عقلاست، مورد درک عقلاست و معمولا همه پیامبران و مصلحان در صدر برنامه هاشون دارند؟ اون چیه؟ اون اینه که تا یک شارع قاهری قادری کسی رو در تصرف بر مالش یا مالهی یا مالهو من نکرده، او تسلط داره. کدام گزینه به نظر شما بدون شک درسته؟ خب مسلم گزینه عدم تعبد. لذا این نکته رو داشته باشید. اگر با بحث ما آشنا باشید یا در ادامه انشاءالله بیشتر آشنا بشید، میدونید من این رو مثل یک آچار فرانسه در بحث‌های مختلف میارمش. میگم اول ما باید با اون نسلی که درگیر هستیم ارتباط داریم سنگمون رو به قول معروف واکنیم که آیا این یک بحث تعبدی میخواد القا بشه یا عقلایی یا معلوم نیست، هر دوش احتماله. در مثل اینجور جاها ان الناس مسلطون علی امواله، میدانید که اگر پیامبر واقعا بخوان اعمال تعبد کنن باید بیان بیارن، وگرنه این به دست عرف و عقلا میرسه. عرف و عقلا اینطور میفهمن که پیامبر میخوان در اینجا همون تسلط مردمان رو بر اموالشون بگن. اضافه کنید و عدم مزاحمت احدی برای احدی. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که آیا اگر پیامی، جمله‌ای از پیامبر از ائمه صادر شد، ما بگیم صرف اخباره و هیچ چیز جدیدی نمیخوان القا کنن، بلکه ارشاد و تاکید به همون بیانهای قبلیشون هستند، یا نه واقعا میخوان یه چیزی رو تأسیس کنند؟ صرف اخبار نیست، میخوان تشریع کنند، یا بگید میخوان بیان شریعت بکنند. خب اینو دیگه میدانید نیاز به چانه زنی نداره. این که ما حمله بر صرف خبر بکنیم دلیل میخواد، و الا باید بگیم که نه، داره بیان تشریع میکنه، یا اگر از طرف خداوند باشه بگیم داره تشریع میکنه. خود دو تا شأن دیگه، شأن تشریع شارع، شأن بیان شریعت که شأن ائمه و پیامبر اسلامه. خب اینم پس. ولذا اگر در الناس مسلطون شک کنیم، نباید بگیم صرف خبره، یعنی پیامبر موارد مجاز رو گفتند، حالا میخوان تأکیدن و تجمیعن همه رو یه جا جمع کنن میگن ان الناس مسلطون. اینو دقت کنید، ممکنه درست متوجه نشیم بعد از درس به نظرتون اشکال برسه ها، که چه اشکال داره تأکید؟ کس نمیگه اشکال داره تأکید. بحث سر اینه که پیغمبر تو این حدیث هیچی نمیخوان القا کنن و حمله بر تأکید و تجمیع اون چی که قبلا گفتنه، یا نه میخوان یه قانونی که عرض کردم معمولا مصلحان و پیامبران بزرگان همون اوائل کارشون اعلان میکنن که مردم تو تصرفاتشون آزادن، البته هرچی ما قمن کردیم اونا میشه حاکم دیگه، معلومه دیگه. اصلا جمله معروفه که حمله بر تأکید دلیل میخواد، از تأسیسه و این یه اصل گران قیمتیه. نکته سوم اینه که ما هستیم و ان الناس مسلطون. خب قاعده اصولی میگه سراغ کی باید رفت تو تفسیرش؟ عرف عام. غیر از اینه؟ حالا اگر مثلا یه حدیثی باشه معارض داشته باشه، یا میخواد یک فرض کنید بحث معرفتی بلندی رو مطرح بکنه، بگیم عرف عام بهش نمیرسه. ولی یه مسئله مثل ان الناس مسلطون که نه بلنده از نظر فهم، غیر قابل درک برای همه، اینجور نیست و نه قرینه ای داره. پس بر اساس ضوابط شناخته شده در دانش اصول فقه، مرجع در تفسیر این دلیل مثل سایر ادله عرف عامه. البته بهتون بگم ما گاهی مناقشاتی داریم راجب مرجعیت عرف عام. علما که همینو میگن، همین که من الان براتون خواندم. ولی بعضی جاها که باب تعارض پیش میاد و ادله به سر هم میریزند، اونجاها ما خیلی قبول نداریم مرجعیت عرف عام رو. اما در یه نص واحد ناپیچیده ما هم البته قبول داریم این حرف رو. خب نکته چهارم داریم رقما رو میشماریم. ببینید این مطلب از شارعی صادر شده، ان الناس مسلطون، که مردم رو رهای رها هم نکرده. یعنی اینجور نیست که گفته باشه من آمدم و مثلا مرشد معنوی شما هستم، فقط من آمدم آخرت شما رو و رابطه شما رو با خدای خودتون درست کنم، کاری ندارم به هیچ چیز دیگه. اینجور نیست. از شارعی صادر شده که میدانی در معاملات حرف داره ولو امضایی. این حواستون باشه. در معاملات بالمعنى العام، در نکاح، در طلاق، در بیع، در اجاره، در مضاربه حرف داره و البته خیلی از حرفاش امضاییه و خیلی هم تأسیسیه، بی خود آمار ندیم. خب اینم مطلب چهارم. مطلب پنجم دقت کنید اینه که اینا هر کدامش فضلا حساب شده با توجه به آنچه که بعدن میخوایم به عنوان برایند و خروجی بحث بگیم تنظیم شده. مطلب پنجم یادتون هست در کتاب المکاسب بحث قنا، شیخ انصاری یه مطلبی مطرح کرد. چی مطرح کرد جناب شیخ؟ شیخ اعظم فرمود بعضی از آقایان گفتند ادله حرمت قنا نسبتش با ادله استحباب عزاداری آمخاص منوجه. دو تا ماده افتراق دارن، دو تا ماده، یه ماده اجتماع دارن. افتراقشون اینه که قنا باشد مثلا عزاداری و ابکاء بر سید و شهدا نباشد، از این طرف ممکنه صدایی باشد گریه آور مصداق عزاداری ولی قنا نباشد. اما مشکل وقتی است که صدایی باشد مصداق قنای محرم و البته اشک مردمم در بیاره برای امام حسین. اینجا بعضی گفتن خب عام خاص منوچه، ماده اجتماع، در ماده اجتماع تعارض میکنن، تساقط میکنن، اصل جواز میاد. خروجی این استنباط فشلم این بود که میشود برای عزاداری امام حسین صوت قنایی حرام رو داشت. شیخ اعظم فرمود که یا فلان میفهمید داری چی میگید؟ حالا به تعبیر بنده حواستون هست؟ یعنی ادله استحباب نسبت به ادله محرمات بیاد تعارض میکنه، یا اصلا ادله محرمات مجال نمیده برای ادله مستحبات. ان ادلت ال، حالا تعبیر ما، غیر الزامات مثل اباحه، استحباب، کراهت، لا تقاوم ادله الزامات مثل وجوب و حرام. بله دو تا الزام مثل واجب و حرام اینا با هم دیگه تعارض میکنن، یه از یک جهت واجب از یک جهت حرام، چیکار باید کرد؟ اما نباید گفت از یک جهت مستحبه از یک جهت حرامه. میگن خب معلومه حرام مقدمه. لذا نباید فتوا داد که می شود روزه خواند با صوت قنایی محرم. این حالا ما بعدن آقا آمدیم دوستان به یه تعبیری، نمیدونم این تعبیر اولین بار رو مثلا من جایی دیدم از خودم هست یادم نیست، تعبیر کردیم به زیغ ذاتی. ادله مبین اباحه استحباب کراهت با ادله محرمات و واجبات توان مقابله نداره. ادله غیر الزامی نسبت به ادله الزامی زیغ ذاتی داره و حسه حرامو شامل نمیشه. حالا یه نفر بگه آقا شما از یه طرف میگی دزدی حرامه، از اون بر میگی صدقه دادن مستحبه، خب عام و خاص منوچ هم هست دیگه. یه دزدی هست که به صدقه نمیرسد، صدقه ای هست که از طریق دزدی نیست، صدقه ای هست که از طریق دزدیه. میگن آقا شهریت بری قطع با تقسیمیت قطع باد، چرا اینجوری حرف میزنی؟ زیغ ذاتی داره. اینم نکته پنجم. حالا علما با این پنج تا نکته ما میخواییم نظرمونو بگیم. نظرم که میدیم آقایان باید ناظر به اون چهار تا اندیشه باشه ها، که ببینیم از هر کدام مثلا چیش رو میگیریم و چیش رو رها میکنیم. من اگر بخوام شما رو معطل نکنم، البته معطلی که میکنیم جام داره، لازمم هست، و حرف آخر رو اول بزنم که معمولا این کار رو نمیکنم، میخوام بگم اندیشه صحیح با توجه به این پنج نکته همون اندیشه اوله، اما به یک شرط، به شرطی که نگیم مردم بر مالشون مسلطن تمام، کسی حق مزاحمت نداره تمام، باید بگیم مگر در محدوده‌ای که شارع از طریق حکم اولی یا ثانوی یا حکم حکومی من کرده باشه. یعنی این مگر رو که اضافه کنیم به اندیشه اول میشه رأی ما، که این پنج تا عنصر هم درش مراعات شده. حالا عجله نکنی توضیح میدم. ببینید ما میخوایم بگیم که این حدیث یک به تعبیر بنده مدلول مستقیم داره. این کلمه تو نوشته نیست، تو کتاب نیست، ولی حالا بود من اضافه میکردم، ولی محتوا همونه دقیقا. یک مدلول مستقیم داره این حدیث، یک مدلول غیر مستقیم. مدلول مستقیمش همون جمله ایجابیشه که تو کتاب تعبیر شده، مردم بر مال خود، یعنی وقتی مالک شدن مسلطن، یتصرفون فیه ما شاؤوا. و چون مسلطند، یتصرفون فیه ما شاؤوا، پس کسی نمیتونه بهشون زور بگه. اینم جنبه سلبیش، کسی نمیتونه اینها رو محجور کند مگر شاره یا نهادی که مثلا شارع بهش اجازه حجر داده باشه، مثل حاکم. پس مردم مسلطند، هر کار میخوان بکنن، هیچ کس حق مزاحمت و سلب سلطنت نداره مگر محدودهی که عرض کردم. خب حالا اگر این تسلط و این عدم حق مزاحمت به ضرر دیگران بشه، بنده در خانم یه چاهی رو بزنم، یه باغچه‌ای رو درست کنم، هر روز آبش بدم و دیوار همسایه رو خراب کنه، اینجا که دیگه نمیگن، اینجا شارع منع کرده. بسیار خوب. بنده با پولم قمارخانه درست کنم. شعار من کرده. و ها کذا فعلله و تفعلله. اما اگر جایی احراز نشد، ببینید چی رو دارم تعبیر میکنم، جایی احراز نشد، چه احراز شود جواز، چه شک کنیم، به این حدیث میشه تمسک کرد. آقایان این مضمون حدیث پیغمبر را میدونید به نحو دیگری در بیان امام صادق آمده. اگر کتابو دارید فضلا فقه و حقوق قراردادها عدلی عامره های صفحه 52 پاورقی رو ببینید. این پاورقی خیلی روش کار شده ها، تحقیق شده، کار شده. میگه لصاحب المال ان یعمل بماله ماشا، تصرفش میخواد وضعی باشه، جوازش هم وضعیه ببخشید هم تکلیفیه، تصرفش مادی باشه مثل این که بخورد بنوشد، یا حقوقی باشد مثل این که بفروشد اجاره دهد، خارجی باشد مثل شکل معاتات، اعتباری باشد با صیغه، فقط سند جا به جا میکنن. اینه که ما نوشتیم قهرن تسلط و جواز وضعی و تکلیفی صحیح است، جایز است. تصرف مادی و حقوقی، حقوقی هم خارجی و اعتباری، به عنوان حکم اولی یا ثانوی، از این حدیث استفاده میشه و می توان شکوک و قهرن برطرف کرد. چون وقتی شارع اجازه میده میگه من به عنوان یک پیامبر، به عنوان شارع یا مبین شریعت میگم شما مسلطید. چقدر این حدیث قشنگه. میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یکون له الولد، مردی فرزندی داره، ایسعه ان یجعل ماله لقرابته، میتونه بچه رو محروم کنه مالو به برادر زنش بده، به برادرش بده، به پدر و مادرش بده. اتفاقا خیلی سوال میکنن مردم ها، یه وقت بیرید تو مردم میگه آقا بابای ما اومده اینجوری زمان حیاتش گفته، نه وصیت و نه ارث، اون حسابش جداست، همه مال و زمان حیاتش داده به خانمش، اصلا نوشته داده گفته مال تو، نه اینکه بعد از مرگ مال تو، اون خود تا سلس نافذه. شما چی جواب میدید؟ امام فرمودن هو مالهو یسنع ما شاء به الا ان یأتیه الموت، تا قبل از مرگش، حالا بگی تا قبل از مرض مرگ، حالا چون در مرض مرگ بحثای دیگه ای داره، منجزات مریض آیا نافذ نافذ نیست، که نمیخوام وارد بشم. جای دیگه فرمود ان لصاحب المال ان یعمل بماله ما شاء مادام حیا، ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به و ان شاء ترکه الى ان یأتیه الموت، بله فان اوصى به فلیس له الا الثلث. حالا بعد اون آقا میفرماد که روایت ان الناس مسلطون سند نداره. خدا خیرتون بده. اولا که اینجور روایات از شعارات، ما اینو بارها جای مختلف گفتیم، سند نمیخواد. بعدم این که روایت سمائه که موثقه است، سند داره، طبق مبنای خودتون دارای سند معتبره. خب این اولین برداشت. ببینید اون مقدماتی که درست میکرد، ما باید تصور کرد که امر تعبدی نیست. پیامبری این حرفو داره میزنه که یه چیزایی هم داره که ممنوعه، زیغ ذاتی اینا رو نگفتیم، ولذا ما هرگز نمیگیم که الناس مسلطون علی اموالهم ولو این که برن قمار کنند، ولو این که مزاحمت برای مردم درست کنند. حالا یه نفر یه ضبط صوتی درست میکنه، نصف شب بلند میکنه صداشو، میگه دلم میخواد ماشین خودم میخوام بوق بزنم. نه، اینجا دیگه مزاحمت، مزاحمت حرامه. تسلط من بر مال خودم جائزه، باید صیغه ذاتی داره نسبت به حصه حرام. من میخوام معامله ربوی کنم، من اصلا میخوام ربا بدم. شما بد کاری میکنی میخوای ربا بدی، مالمه میخوام بدم، نمیشه، برو ببخش. بله، قرض کن، آخر کار یه چیزم اضافه بده که مستحبم هست طبق نظر آقایان. فکر نکنید علما این تفسیری که من کردم برای الناس، و میدونید که چقدر اثر داره، همین این مهمه. ما خیلی دستمون باز میشه در معاملات، مای فقها، بدون اینکه هیچ سوبسیدی هم داده باشیم، به اسفق جواهری خارج شده باشه. خیلی آقا این حرفو در نهایت میزنن. تعجب از آقای خویی بود که میفرمود که اینجور معنا کردن حدیث، نظر به همون اندیشه اول، خلاف متفاهم عرفه. من واقعا میخوام از آقای خویی سوال کنم، رضوان الله علیکم، حضرت آقای خویی، حضرت آقای خویی چقدر کار میدانی کردید؟ میدونید کی میتونه میگیم خلاف متفاهم عرفی؟ وقتی که مثلا یک حدیثی رو مثل خبرنگار میره تو مردم ها، بیریم تو مردم، یا لااقل بیریم مثلا به 100 تا شاگرد ذهنیت هم براشون درست نکنیم، بگیم شما از این حدیث چی میفهمید؟ بالاخره 100 تا شاگرد متفاهم عرف رو میتونه نشون بده. یا اصلا بیریم تو کتاب ها ببینیم مثلا طی 1000 سال علما اینجوری معنا کردن، بعد یه آقای بیاد یه دفعه، اونم نهی که دلیل درستی بیاره، اگه بیاره که خب اونا اشتباه کردن، بیاد یه دفعه خلاف اینها معنا کنه، یه دفعه بیاد بگه ما علی المحسنین من سبیل در قرآن ازش قاعده احسان در میاد، در حالی که ازش در نمیاد تا 5 قرن هم علما نگفتن اینجوری. اما همینطور بگیم متفاهم عرف، اینا ببینید آقایان میگن درس خارج، درس یاد دادن روش هاست. الان ببینید ما داریم چیکار میکنیم؟ ما داریم میگیم اگر کسی بخواد ادعای متفاهم عرفی بکنه، باید کار میدانی پشت حرفش باشه. راهش هم گفتیم، اما همینطوری لذا من تو پاورقی آدرس دادم از آقایانی که این حرفو زدن، گرچه اگرم نزده بودن مسلم، چون هیچ کدوم از این اندیشه های غالب نیست، اگرم باشه اعتبار نداره، نمیتونیم بگیم یکی خلاف متفاهم عرفه یکی متفاهم عرفیه. یه نکته دیگه بود که این معنا بعضی ها اشکال گرفته بودن، از کردم ما نهایتاً میدانید داریم میریم به طرف همون اندیشه اول، البته با اون اضافهه، ولی اینم یادم رفت بگم این اضافه هم که ما میکنیم نهی که اونا منظورشون نبوده، یعنی کسی که در اندیشه اول میگه مثل اصفهانی این حدیث به صدد بیان تشریعه یا بیان شریعته، میخواد بگه مردم بر اموالشون مسلطند، هر کار میخوان بکنند، قطعا ایشون هم میخواد بگه مگر در حوزه‌ای که شارع محدود کرده باشه. این قانون ماده 30 ماده جالبیه که میگه هر مالکی، ماده قانون مدنی، نسبت به ما یملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع داره. ان الناس مسلطون، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشه. یعنی اگر این کلمه اضافه بشه به اندیشه اول میشه اندیشه ما. قراردادهای خصوصی ماده 10 هم اینه، قراردادهای خصوصی یعنی 2 نفر با هم میبندن، نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. یعنی حتی اگر یه جا شک کردید نافذه، چون نگفته باید موافق قانون باشه، گفته مگر مخالف قانون باشه. اگه مخالف صریح قانون نباشد نافذه. هر کلمه صریح ممکنه مناقشه کنیم یا بگیم نه مراد از صریح یعنی اعم از صراحت و ظهور. یعنی میخوام بهتون بگم ما حدیث رو معتقدیم ترجمهش ماده 30 و ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایرانه که از بهترین قوانین هست، نه فقط در جمهوری اسلامی بلکه در دنیا. و این رو کسانی میگن که آیا نه تعصب دارند و نه ناآشنانند و نه اهل مبالغه. خب البته بیشتر اون 900 خورده مواد اولش اونه که بعدن اضافه شده، خب به اون اتقان نیست، ولی اونم البته یه حدی از اتقان رو اونم دارن. یه بحثی بود آقایان، بعضی هم گفتن اگر تفسیر اول رو از این حدیث بکنید این ازش در میاد که مردم بر احکامشون مسلطند. قرآن نداره، روایت نداره ان الناس مسلطون علی احکامهم، داره علی اموالهم. احکام رو باید شارع تعیین کنه، در حالی که معنای اول این ازش برداشت میشه. عجب عجب واقعا آقایان. حالا دیگه مبالغه نکنیم، بحث علمیه دیگه. اگر کسی بگه ان الناس مسلطون علی اموالهم، از خداوند صادر شده که مردم، یا از پیامبر، مردم هر دقیقه یک بار نمیخواد شک کنید، هی بیاد از من سوال کنید. شما بر اموالتون مسلطید مگر جایی که خود من نهی کنم و به دست شما برسه. این معناش اینه که، و بعدم مردم اینو تو همین جمله بیان کنه، این معناش اینه که شارع گفته مردم شما حق جهل دارید، شما مسلط بر احکام میتون هستید، که بعد گفته بشه که احکام دست ما نیست، دست خداست، دست پیامبر شارعه. جمله درسته ها، که ان الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم، اما اون برداشتی که از این جمله صحیح میشه غلطه، که بعد گفته بشه این حدیث نمیتونه رفع شک بکنه. زبین من نوشتم که این جمله جمله درستی است که برداشت ناصحیحی شده است. بدون تردید مسلط بر احکام خداوند است نه مالکان یا کسی که خداوند اجازه بده، لکن خود اون آقای، خود اون خداوند بزرگ مسلط بر احکام فرموده مردم بر اموالشون مسلطند مگر اینکه من یه جا نهی کنم، خودش فرموده. خب بعد اگر اینو ما پیامبر اومدن در این حدیث بیان کردن، من فقیه هم اینجوری معنا کردم، باید بگیم این منافات داره با قانون توحید در تشریع، چه ربطی داره؟ خب اینم یه نکته ای که آقایان توجه کردید. من بعضی نکات رو حذفش میکنم، میدونید برای این که تو کتاب هست، ببینید ما یه مقدار پیش بریم، الان جلسه پنجمیم و در این حدیث هستیم، گرچه من اگر کل دو واحدم رو همین حدیث متمرکز می شدیم که عبت نمی شویم ناراحت نبودم، یعنی احساس نمی کردم بس کم شده. یادتون میاد حرف شیخ انصاری که مردم مسلطن بر مالشون، منتها در اصل انواع تصرفات، نه نحوه اجراء انواع بعد از این که اصل نو معلوم شد جایزه. یعنی اگر شک کردیم بی رو شارع اجازه میده یا نه، مثل قمار که اجازه نمیده، میگیم الناس مسلطون علی اموالهم بالبیع. اما اگر شک کردیم بیع در قالب معاتات هم درسته یا نه، دیگه نمیتونیم از این حدیث استفاده کنیم. خب اینو شیخ فرمود، چیزی هم دلیلم نیاورد. ما میگیم لچرا، برای چه، لمه، چرا. یه مطلب دیگه بود، اینا رو دارم صاف میکنم. گفته بود که اگر اینطور باشه، مثلا شما اگر در حلال بودن فلان گوشتم شک کنید، گوشت ارنب مثلا، باید بتونید از این حدیث استفاده کنید، در حالی که این حدیث توان اثبات جواب در شبهات حکمیه و موضوعیه رو نداره. مرحوم آقا مصطفی خمینی عبارتی داره، میگه ان هذه القاعده، یا حدیث سلطنت، چون بحثش قاعده بوده، ما بحث اون حدیث سه فرقم نمی کنه، لا تدل علی جواز ارتکاب شبهات حکمیه و موضوعیه، البته تدل علی نفوذ معاتات، عقود مستحدثه. میگیم چرا آقا مصطفی نمیتونه؟ آقای خویی یادتون باشه میگفت اصلا فقه جدید پیش میاد. مصطفی، آقا مصطفی میگه لشهادت العرف علی اجنبیتها، عرفا میگه این حدیث اجنبیست از رفع شبهات حکمیه و موضوعیه، اما نسبت به مثل مستحدثات، نفوذ معاتات، عقود جدید اجنبی نیست. خب آقای مصطفی خمینی، شما کار میدانی کردید، شماره چند بود؟ شماره دوی نکته دو بودن. شما کار میدانی کردید که اینجوری میگید، یا خودتون یه چیز تو ذهنتونه، خودتون رو عرف انگاری کردید فهمتون رو. ما یه موقع میگفتیم که زن شخصی نوعی دیده شده، نوعی انگاشته شده. به نظر میرسد اگر ما باشیم و این حدیث ذهنمون رو از جای دیگه پر نکنیم، نه این حدیث رفع شبهه هم میتونه بکنه. علما نکردند. خب یکیش مثل آقای خویی که فقط همین حدیث رو میاره، اینم میگه مرسل است، خدا حافظ. آیا توجه کردن که این حدیث رو زندش کنن؟ آیا توجه کردن که مشابه یابی کنند؟ نه. به نظر ما اینا میترسونه های توپ خوبیه، توپ خوبیه، ولی توپه. نمیشود از این موارد ترسید. البته من توپ ها به رقی آقایان گفتم، یه دفعه یه جا منع شرعی ثابت میشه، بسیار خوب رو چشم میذاریم. یه دفعه اصلا مثلا از یه ادله‌ای به دست میاریم که اون حوزه، حوزه تسلط نیست، گویا اصل بر منعه مگر جواز، اصل بر منعه نه جواز. میخوام براتون مثال بزنم. اونجایی که قرآن میفرماید در وصف مؤمنون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، گویا میخواد بگه ها انسان نگو من بر قوای جنسیم مسلطم و هر جا شک کنم. اینجا اصل من داریم در استفاده از شهوت و قوای جنسی، اصل بر منه الا علی ازواجهم، یه دفعه ببینید از اون طرف گفته میشد در استفاده از فروج آزادن مگر در نامحرمان، مگر در کذا و کذا، مگر در محرمان نسبی. خب اینجا میشد اصل جواز. اما از قرآن اصل من در میاد، بعد جواز استثناء میشه. حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. خب اگر اینطور باشه این موارد دیگه حالت استثناء پیدا میکنه. در واقع دو تا استثناء میخوره این حدیث. یک اونجایی که قانون حرمت داریم، دو اونجایی که اصل منع از ادله در بیاد مگر جواز. ولی در معاملات اینطور نیست، در مأکولات و مشروبات اینجوری نیست. این تفسیر از حدیث آقایان یک اثر مهمی داره که من در صفحه 56 شماره 11 در طی 4.5 بیان کردم. ولی فکر میکنید این حق 4.5ه؟ این حقش 200 صفحه هست، 250 صفحه هست. ولی خوب نمیشه که هر مطلبی رو در هر جا استقلالاً بهش نگاه کرد. من اینو عمدن، گرچه خسته هم شدیم، وقتم دیگه این 40 خورده دقیقه که ما مصرف میکنیم به اندازه قریب 2 ساعت بحث رو فکر میکنم پیش میبره، چون ما گفتگو میکنیم. دوستانم اگر اشکالاتی دارن بنویسن، صدا بگذارن که ما بتونیم جواب بدیم. من این نکته رو میذارم برای جلسه آتی. حالا نگاه میکنم آقایان، اگر به اصطلاح مطلب که همش مطلبه، این بگم بهتون چجور بگم که حالا بذارید چیزی نگم، اما خیلی خلاصه تر از آنچه گذشت مطالبی رو عرض میکنیم و بعد میریم سراغ دلیل بعدی. البته من الان نگاه میکنم ما در همین 5 جلسه بله نزدیکه به خب بله 30 صفحه رو مطرح نظر قرار دادیم، 27 صفحه رو. الحمدلله رب العالمین.